بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 93 خوانش و شرح کتاب المظاهر الالهیه توسط استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی جوادی عمری، امروز شنبه 22 آبان ماه 1400. در خدمت شما استاد محترم هستیم، لطفا بفرمایید.
بله، با تشکر از جناب عالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کشف تنبیهی فی بیان الفرق بین النبوت و الشریعت و السیاست. همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، کتاب شریف المظاهر الالهیه دارای دو فن و یک خاتمه است و هر فنی هم دارای 8 مظهر است و مجموع این 8 مظهر می شود المظاهر الالهیه، کتابی که جناب سلام متعدهین با یک اهتمام ویژه‌ای و رویکرد خاصی نگارش فرمودند. فن اول در باب مبدأ بود که اصل اثبات مبدأ و احکام وجودی و اوصاف و اسماء و افعالی که به حوزه مبدأ برمیگردد و اون چهره های بارز و وجوه واضح و روشنی که از این مبدأ هست رو به 8 مظهر تقسیم کردند و مطالبش رو ملاحظه فرمودید. در فن دوم که راجع به معاد هست هم 8 مظهر بود که ناظر به اصل معاد و معاد جسمانی و اونچه که در این مباحث می‌گذرد بحث موت بود، بحث بعث و حشر بود، بحث صراط بود، بحث میزان بود و سایر مباحثی که به عنوان مباحث عمده در فن ثانی مطرح شد. در پایان که خاتمه هست، مباحثی که متعلق به این دو فن هست و بعضاً فروگذار شده و طرح نشده رو در اینجا مطرح میکنن. برخی از اونها مربوط به مبدأ است و برخی ها هم مربوط به معاد هستش. در اون بخشی که مربوط به معاد بود، در بحث تحت عنوان فی احوال تعرض یوم القیامه، مسئله اعراف را، مسئله ذبح موت را، مسئله اشراق فی معنى النفخ را که نفخ صور رو معنا کرده اند و مطلبی در ارتباط با زبانیه که 19 تا اوده بودن یعنی چی، علیها 19 یعنی چی، و بعد هم در باب شجره طوبا و شجره زقوم مطالبی رو بیان فرمودن و نهایتا هم راجع به حقیقت دنیا و آخرت توضیح فرمودن که در جلسات گذشته ملاحظه فرمودید. و در این بخش پایانی خاتمه یک سلسله مباحثی مطرح می شود که این مباحث بیشتر به بحث های شؤون امام، شؤون مبدأ برمی گردد و اونچه که در فضای رسالت و وحی و نبوت و خلافت و اینها که اینها رو عملا در حوزه مبدأ و مبدأ شناسی و اونچه که از جایگاه ذات باری سبحانه و تعالی صادر می شود در حقیقت خونده می شود، که الان ما در این قسمت پایانی بخش خاتمه هستیم که مربوط به احکام مبدأ است و مباحثی که در حوزه رسالت و ولایت و خلافت و نظائر آن هست در اینجا مطرح می شود. بحث بسیار بسیار مهمی رو تحت عنوان قاعدت فی تحقیق الخلافه ذکر فرمودن که چون این پرسش واقعا مطرح هست که آیا حق سبحانه و تعالی مستقیما چرا دخالت نمی کند و وجود خلیفه، نبی و امثال ذلک چه جایگاهی در نظام هستی دارد، در نظام خالقیت و خلقت و مخلوق بودن در حقیقت و مخلوق مخلوقیت نظام هستی دارد. یعنی ما اگر بخواهیم مسئله خلافت را و مسئله ولایت و تصرف در عالم را اگر به حق سبحانه و تعالی مستقیما ارجاع کنیم و خدا را مدیر عالم بدانیم، آیا این چه نقصی پیدا می شود که در جلسه گذشته به لحاظ فلسفی روشن شد که این شدنی نیست، محال است. ربط بین حادث و قدیم، ربط بین عزت قدم و ذلت حدوث، یک موجودی باید باشد که اون موجود هم یل الخلق داشته باشد و هم یل الرب، و این انسان است که میتواند وجه الله باشد، میتواند نور الله باشد، میتواند جنب الله باشد، که یک سویش به سمت حق و سوی دیگرش به سمت خلق باشد. همون مثالی که در جلسه قبل عرض کردیم، اگر عقل بخواهد در ماده تصرف کند، حتما نیازمند به یک حقیقتی است به نام نفس، که این نفس دو سویه است، جهتی تجردی و جهتی مادی. جهت ذاتی او تجردی است و جهت فعلی او مادی است، که به وسیله این دو جهت، یک جهت رو از به سمت بالا و عقل و جهت دیگر رو به سمت ماده و طبیعت، و می تواند این دو فضا را تأمین بکند. خب این تحت عنوان قاعدتون فی تحقیق الخلافه مطالبی در این رابطه مطرح شد که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. اما بحث این جلسه تحت عنوان کشف تنبیهیون فی بیان الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست، ذیل بحث جلسه قبل، خب ایشون بعد از اینکه مسئله خلافت رو مطرح کردن، یه بحثی رو آوردن تحت عنوان فن نبیو لابد ان یکون آخذن من الله و متعلمن من لدنه و مؤتین لعبادهی و هادین لهم فهو واسطتون بین العالمین سمعا من جانب و لسان الى جانب و ها کزا حال و سفراء الله الى عباده و شفعاؤه یوم تناده. این دو سویه بودن و دو جهتی بودن انسان که جهتی الهی داشته باشد و جهتی خلقی داشته باشد، از مسائلی است که وضعیت وجودی انسان را در حقیقت تشریح میکنه. انسان به لحاظ وجودی دارای دو بعد ملکی و ملکوتی است. موجودات هر کدام در وعا و جایگاه وجودی خود هستند. اگر جماد است، اگر نبات است، اگر حیوان است، اگر ملک است، فلک است، عرش است، کرسی است، هر کدام یک قلمروی دارند، یک محدوده ای دارند که نه از اون محدوده تجاوز میکنند و نه. سخن تمام ما سوى الله این است که و ما منا الا له مقام معلوم. این سخن همه موجودات و همه عوالم هستی است، هر کدام از اونها مقام و مرتبه معلومی دارند. تنها انسان است که در همه مراتب و مقامات هستی میتواند حضور پیدا کند، و لذا از او به کون جامع یاد میکنند، یا حقیقتی که در همه حضرات حضور دارد و حضرت جامع او را میخوانند. خب این تعبیری که در باب نبوت خدا جناب صدر متعلهین داره مطرح میکنه که فن نبیو لابد ان یکون آخذن من الله و متعلمن من لدن، از اون طرف هم مؤتین لعبادهی و هادین لهم فهو واسطتون بین العالمین سمعا من جانب و لسانا الى جانب، این در حقیقت تشریح موقعیت وجودی انسانی است که حالا خلیفت الله هست، نبی الله هست، رسول الله هست و امثال ذلك. خب این حقیقت وقتی به جهان هستی در حقیقت از جایگاه حق سبحانه و تعالی مأموریت پیدا می کند، از یک جهت خب شاگردی میکند، متعلم است و آنچه را که حق سبحانه و تعالی تعلیم میدهد یا به لحاظ اخلاقی و تربیتی او را میپروراند یا به لحاظ ادب او را مؤدب میکند که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یا تخلق به اخلاق الهی پیدا میکند یا متعلم به علم الهی میشود، که این کمالات از جایگاه حق سبحانه و تعالی برای انسان در حقیقت ارزانی می شود. خدا معلم است، خدا مربی است، خدا هادی و مؤدب است. رسول مکرم اسلام یا انبیای الهی مستقیما از ساحت حق سبحانه و تعالی به جهت اون جانبی که از او به جانب الهی و یلالحقی یاد می شود می توانند از ساحت حق سبحانه و تعالی دریافت کنند. اون جهت اونها می تواند به جانب حق روی بکند و این انسان است که به جهت داشتن این دو بُعد می تواند ارتباطش رو با خالق تا این حد نزدیک بکند. بله، انسان هایی که منقمر در طبیعت و ماده هستند، تمام توجهشون به سمت خلق است و طبیعت است و ماده، اینها قطعاً قدرت این رو ندارند که با جانب اله بتوانند هم صحبت بشود. اون کسی که قدرت خلع دارد و قدرت این رو دارد که جهان طبیعت را در عین حالی که به او تعلق دارد بدون هیچ توجهی به سمت رب العالمین توجه کند، این انسان است. در یک مقطع، در یک مرحله و شرایطی می تواند انسان این خلع را داشته باشد، از بدن خلع بکند بدن را از خود و بی توجه تام به بدن باشد و توجه تامش به ساحت رب العالمینی باشد. در چه این وضعیتی البته می تواند در حقیقت تعالیم الهی را، تربیت ربوبی را و ادب الهی را از ساحت حق سبحانه و تعالی برای خود ذخیره بکند. البته چون جهت خلقی دارد میتواند اون چرا که یافته هست رو هم معطی باشد، عطا کند، به تعبیر جناب سید متعلین معطیا لعباده و هادیا لهم. بنابراین این دو چهره را ما برای نبی به خلیفت الله میتوانیم احراز بکنیم و همین موقعیت وجودی او رو در نظام هستی مشخص میکنه. این از نظر فلسفی خیلی معنا داره. هرگز یک موجود عقلی محض نمیتواند به وجود به عالم ماده سفر بکند، همونطوری که موجود مادی نمیتواند به موجود عقلی و جایگاه موجود عقلی راه پیدا بکند. ولی یه موجودی که هم عقل است، هم نفس است، هم ماده و طبیعت دارد، این امکان برای اوست که در همه حضرات حضور پیدا کند. حضرت غیبی باشد، حضرت شهادت باشد، غیب مطلق باشد، شهادت مطلق باشد. و این امکان برای انسانی که با چنین ویژگی های آفریده شده است و نظم وجودی او بر این اساس پای ریزی شده است می تواند چنین خصیصه ای رو داشته باشه. خب بعد از اینکه این مطلب رو در فصل قبلی تحت عنوان قاعدتون فی تحقیق الخلافه مطرح فرمودن، این بحث فضا رو برای این عنوانی که این جلسه میخواییم بخونیم تحت عنوان کشف تنبیهی فی بیان الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست باز میکنن. خب پس نبی چه این وجهی دارد، چه این موقعیتی دارد؟ خب چون چنین موقعیتی دارد، حقایق الهی را که برای بشر لازم و ضروری است از جانب حق سبحانه و تعالی میگیرد و برای بشر به عنوان هدایت، به عنوان راه سعادت به بشر میآموزد. از جمله بارزترین اونها مسئله سیاست است. البته لازم است که با اون عنوانی که جناب سر متعلهین واز کردن و قبل از پرداختن به مسئله سیاست و جایگاه اون از نظر اسلام و از نظر دین الهی این روشن کنیم که جریان نبوت که در حقیقت از جایگاه حق سبحانه و تعالی هدایت را و سعادت بشر را پیغمبر از خدای عالم دریافت می کند، اون چه که برای بشر به ارمغان می آورد از او به شریعت یاد می کند که شریعت در حقیقت همون مسئله اطاعت کردن و راه وری کردن و داشتن عبادات و رسوم عبادی. در اینجا از شریعت به اون مسیری که جهت اطاعت و پیروی دارد یاد می شود. شریعت اون راهی است، اون طریقی است که انسان را به ساحت الهی نزدیک می کند. و از این نقطه نظر جناب صدر متعالین رابطه بین شریعت و نبوت را رابطه بین جسد و روح می داند. جسد و روح یک اتحاد وجودی دارند، لذا انسان یک جسمی دارد و روحی دارد و این دو حقیقت نیستند که کنار هم قرار گرفتند، بلکه حقیقتاً یک واحد را تشکیل می دهند و انسان یک واحد حقیقی است. ترکیب روح و بدن یک ترکیب اختلاطی یا امتزاجی و کنار هم قرار گرفتن دو شی نیست، بلکه کنار هم قرار گرفتن دو امری است که این دو امر بر اساس یک اتحاد حقیقی امر واحدی رو تشکیل میدهند. انسان حقیقت واحد است که این حقیقت واحد از دو امر یا عنصر به نام روح و بدن تشکیل شده است. این آمیختگی روح و بدن که حقیقتاً یک ترکیب انضمامی نه، اختلاطی نه، امتزاجی نه، بلکه یک ترکیب حقیقی ایجاد کردن که معنای ترکیب حقیقی این است که دو امر به گونه‌ای به هم تنیده و آمیخته باشند که تصور یکی بدون دیگری در اون فضا امکان ندارد. ما نمی توانیم انسانی تصور کنیم که روح باشد بدون بدن، انسانی تصور کنیم که بدن باشد بدون روح، بلکه این دو عنصری هستند که کاملا با هم عجینن، آمیختن، و این آمیختگی به یک ترکیب اتحادی منتهی می شود و یک حقیقت شکل می گیرد به نام انسان. می فرماید که رابطه بین شریعت و نبوت باید به این حد عمیق باشد و عمیق هم هست. نه یعنی ما چیزی داریم به نام شریعت، یه چیزی داریم به نام نبوت که هر کدام آهنگ خودشون رو دارن و در کنار هم انضمامی قرار گرفتن. نه، اتفاقا این وضعیتی که ما الان در حوزه‌های علمیه داریم یه همچین وضعی رو داره نشون میده که اگر شریعت ما، فقه ما بدون رسالت و نبوت باشد، بدون جریان نبوت و رسالت که تنیده در متن شریعت هست باشد، این اتفاق مبارک دین واحد رو در حقیقت ایجاد نمی کند. ایشون الان می فرمایند که نسبت بین شریعت و نبوت مثل نسبت جسد با روح است. همونطوری که جسد بدون روح معنا ندارد، حیات ندارد و نمیتواند زیست مناسبی داشته باشد، رشد بکند، تعالی داشته باشد، و همونطوری که روح بدون بدن هم نمیتواند در نظام طبیعت یافت بشود، روح زمانی در نظام طبیعت امکان یافت و حضور دارد که و آمیختگیش با بدن به صورت قطعی باشد و محل حضورش و موطن حضورش با عبارت باشد از جسم. خب پس این دو عالم یعنی عالم غیب و شهادت که روح از عالم غیب است و جسم از عالم شهادت است، روح از عالم ملکوت است و جسم از عالم ملک است، این دو به حدی به هم آمیخته شدن که یک حقیقت واحدی را به نام انسان ایجاد کردند. خب هرچی ما راجع به این تنیدگی، این به هم پیوستگی، این ارتباط وسیق و عمیقی که به هر جا که دست بزنی هم بدن است هم روح است، هم روح است هم بدن است، به این حد این ویژگی که در برای انسان در جسم و روح وجود دارد، در وضعیت عرض کنم که نبوت و شریعت هم باید به همین صورت باشد. جای جای شریعت را، باید ها و نباید ها را، حلال و حرام ها را، صحت و فساد ها را، هر آنچه که به فضای شریعت برمیگردد رو در احکام تکلیفی، احکام وضعی، افعال عباد، پیروی کردن ها و امثال ذلک، همه و همه باید به گونه ای باشد که روح نبوت در جسم شریعت نمودار باشه، که در این صورت است که یک دین شکل میگیرد، دین الهی شکل میگیرد. این که دین برای بشر است، باید این دو ویژگی کنارش باشند، هم جلوه ملکوتی نبوت و هم جلوه ملکی شریعت. شریعت مثلا فرض بفرمایید که اون جلوه ظاهری است، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، حج انجام دادن، احسان کردن و سایر مباحثی که به حلال و حرام ما برمیگرده، به صحت و به اصطلاح فساد برمیگرده، به اصطلاح طهارت و نجاست برمیگرده، این گونه از مسائلی که ما در حوزه شریعت داریم. اما اینها باید کاملا خودشون را در فضای نبوت ببینند، یعنی وعاء شریعت و ظرف شریعت با مظروف نبوت به هم بپیوندند تا دین شکل بگیرد. همونطور که انسان از آمیختگی بین جسد و روح شکل میگیرد، دین هم از به هم تنیدگی و به هم پیوستگی بین نبوت و شریعت شکل میگیرد. خب این یک فضا که تعبیرشون این است که اگر شریعت بدون نبوت باشد، مثل اینکه جسدی بدون روح هستش. خب همین مناسبت را بین شریعت و سیاست دارند. خب یک بحث بسیار عمده است و البته این بحث در کتاب الشواهد الربوبیه به مراتب مفصل تر آمده، اینجا فقط در حد یک پاراگراف از اون چیزی که در اونجا هست مفصل آمده. در اینجا عملا سیاست الهیه داره بازگو می شود. لذا این کتابی که در فضای شرح الشواهد الربوبیه آوردیم، این قسمت مشهد خامس این کتاب با عنوان سیاست الهیه در حکمت متعالیه دقیقا ذکر شده است. الان تو این فضا ما هستیم. جناب صدر متعالی می فهمیدن که شریعت روح سیاست است، همونطوری که نبوت روح شریعت است و این به هم پیوستگی دین رو داره به ارمغان میاره، سیاست الهی هم زمانی میتواند الهی خونده بشود که شریعت به عنوان روح در قالب سیاست بخواهد اعمال نفوذ کند و حضور داشته باشد. باز میتوانیم با همین تقریبی که پیش آمدیم، با همین تقریبی که خوندیم، رابطه بین شریعت و سیاست رو هم با همین صورت ببینیم. یعنی شریعت به مثابه روح و سیاست به مثابه جسد، اینها به حدی باید آمیخته باشند و به هم پیوسته باشند که از محصول اینها سیاست الهیه انتظار بشود. یک حقیقت است. فکر نکنیم که سیاست یه مجالی دارد و شریعت یه مجال دیگری می توانند در دو موطن حضور داشته باشند. این می شود سکولار، می شود جدایی دین از سیاست. دین یعنی شریعت، یعنی شریعت از سیاست جدا باشه، و این در حقیقت اون چیزی نیست که سیاست الهیه چی اون رو اقتضا بکنه. این مطلبی است که در حقیقت اینجا بازگو می شود. حالا اگر مطالبی در سطح متن هم باشه انشاءالله با هم مرور می کنیم. کشف تنبیهیون فی بیان الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست. اعلم این گونه از مسائل به حدی مسائل متقن و ارزشمندی است که معمولا مصدر است به اعلم، که این اعلم نشان از این است که اون چیزی که دارن تعلیم میدهن بسیار مطلب مهم و والایی است. لذا در بحث قاعدتون فی تحقیق الخلافه هم اونجا هم فرمودن که اعلم انه لما اقتضى الحكم الالهیه فلان، یا در مسئله توضیح فی حقیقت دنیا و الاخره فرمودن ابتدای بحث و اعلم ان الدنیا من عالم الملک و شهاده و الاخرتو من عالم الملکوت و الغیب، یا قبلتر در باب نفس انسانی بفهمن که و علم ان نفس الانسانیه ازا کملت فی العلم و العمل سارت کشجرت طیبه. و باز قبلتر در بحث اشاره به زبانیه بفهمن که اعلم ان مدبرات الامور فی برازخ عالم الظلمات و اشباها. بنابراین این اعلام ها نشانه از اهمیت و ارزشمندی اون نکته ای که دارن تعلیم میدهن. اعلام که چی؟ که ان نسبت النبوت الی الشریعه که نسبت روح الی الجسد الذی فیه روح فیه روح. اول نسبت بین نبوت و شریعت رو توضیح میدن. البته نبوت یعنی اون اخبار غیبی رو از ساحت عالم اله گرفتن است، رسالت این است که اون چیزی را که از حقیقت غیبی دریافت کردن که تعلیم الهی است، تربیت الهی است، اخلاق و آداب الهی هست، از جهت دیگر به بندگان و عباد عطا کردن است که این حیثیت رو حیثیت رسالت می نامند. پس بنابراین نبوت دریافت اخبار غیبی است، اما شریعت اون راهی است و طریقی است که بندگان برای رسیدن به اهدافشون، به مقاصدی که برای اونها در نظر گرفته شده است، بایستی که طی کنند. خب اگر شریعت بخواهد اون هدف خودش را، اون مقصدی که برای او در حقیقت این شریعت قرار داده شده است برسد، لزوماً بایستی که از جریان نبوت الهام بگیرد. لذا فرمود اعلم ان نسبت النبوت الی الشریعه که نسبت روح الی الجسد الذی فیه روح. این یک فراز خب خودش خیلی حرف داره. و سیاست المجردت عن الشرع که جسد لا روح فیه. نسبت بین سیاست با شریعت هم همون نسبتی است که بین شریعت و نبوت است. همونطوری که شریعت بدون نبوت جسد بدون روح است، سیاست بدون شریعت جسد بدون روح خواهد بود. خب این مطلب به مقدار مخصوصا چون در جمع دوستانی که در فضای سیاست هستند دارن بحث میشه، نیاز به توضیح داره. جناب صد متعلهین بر اساس آنچه که در نظر اندیشمندان و فیلسوفان سیاست مثل افلاطون و امثال ذلک در حقیقت آمده است، چنین نگاهی دارند. ولذا در اینجا تصریح میکنند که جناب افلاطون که خب ایشون فیلسوف سیاست هست و در این راه پیشگام بوده و امام مباحث سیاسی در حقیقت میتواند خطاب بشود، ایشون چه این معتقد بوده است و این اعتقادم درست است، صحیح است، اینکه جناب سید متعلمین حرف جناب افلاطون رو میارن، تشریح میکنن و بدون اظهار نظر رد میشوند، یعنی این حرف رو قبول دارن، این حرف درست و صائب است از نظر جناب سید متعلمین. افلاطون با همین نگاه داره مسئله شریعت و سیاست رو تعریف میکنه و میفرماید که اون کسانی که غیر از این میاندیشن و بین شریعت و سیاست دارن فرق میگذارن و اینها را جدای از هم میدانن، سکولار میاندیشن، اینها متفلسفند و نه فیلسوف. فیلسوف آن است که نسبت بین شریعت و سیاست را نسبت روح و بدن بخواند و بداند و بر اساس این سیاست را با روح و معنای حقیقیش در حقیقت بخواند. وگرنه اگر سیاست بخواهد از شریعت جدا و مفارق باشد، قطعاً یعنی در حقیقت نگرش سکولاریستی در حقیقت سکولاریسمی داشته باشد، این قصه به اینجا ختم می شود که در حقیقت هیچ بهره سیاست برای انسان به ارمغان نخواهد آورد، بر اساس توضیحی که عرض میکنیم و بیان میشود. همانطوری که شریعت بدون نبوت جسد بدون روح است، هیچ بهره ای برای انسان ندارد، سیاست بدون شریعت هم جسد بدون روح است و هیچ بهره ای رو برای انسان نخواهد داشت. اینجور میفرمایند که و سیاست المجردت عن الشر که جسد لا روح فیه. وقد ظن قوم من المتفلسفه، اونهایی که در حقیقت فیلسوف نیستن، متفکر نیستن، که بر مبنای فکر حرکت کنند، بر مبنای وهم حرکت می کنند یا بر مبنای هوا و هوس حرکت می کنند، به تعبیر قرآن اینها کسانی نیستند که اهل تعقل باشند. اینها انهم الا ظن، ظن و گمان است، یا بر اساس هوا و هوس و ما تحول انفس. این تحول انفس یعنی بر اساس حرکت شهوی و غضبی تصمیم میگیرند یا بر مبنای ظن و گمان. اینا هیچ کدوم به عقل نرسیدن، از جایگاه عقل سخن نگفتن. فیلسوف آن است که بر مبنای عقل و عقلانیت بیندیشد، نه بر اساس ظن و گمان که قوای زیر مجموعه هستن، نه بر اساس شهوت و غضب که در جنبه عقل عملی بخوان شکل بگیرن. این هم الا و ما تحول انفس. این رو در حقیقت اجازه بدید که از خود کلمه قرآنی این استفاده بکنیم. در قرآن هست که بعد سوره مبارکه این هم الا ما تحول انفس. بله، سوره مبارکه نجم آیه 23. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اینجا ما شاهد مثال ما اینه، این یتبعون الا الظن و ما تحوی الانفس. متفلسف چه این انسانیست که یا بر مبنای ظن و گمان حرکت می کند یا بر مبنای شهوت و غضب، هوای نفس. اما فیلسوف اون کسی است که بر مبنای عقل می اندیشد. ممکنه اشتباه بکنه، اما تعقل و تفکر و نظائر آن مبنای حرکت علمی او هستش. اونایی که شریعت را از سیاست جدا میدانند، اینها از نظر جناب افلاطون و همچنین جناب صدر متعلم فیلسوف نیستند. مبنای حرکت اونها حرکت عقلی نیست، بلکه حرکتی است یا بر مبنای ظن و گمان یا بر مبنای شهوت و غضب که هوا و هوس در حقیقت در می آید. خب و افلاطون الهی میفرماید که اون چیزی که میتواند برای انسان به درستی به ارمغان بیاورد، خیر و صلاح را به ارمغان بیاورد، آمیختگی بین شریعت و سیاست است که این رو فیلسوفان میگویند. وقد ظن قوم من المتفلسفه که انه لا فرق بین الشریعه و السیاسه، که اینجا فرمایش جناب سر متعلمین بوده است، اما و بین افلاطون الالهی فساد قول این دسته از متفلسفین رو در کتاب نوامیس گفته چی؟ و اوضح الفرق بینهما بالفعل و الانفعال، که بین شریعت و سیاست از دو نظر تفاوت است، هم از نظر فعل و هم از نظر انفعال. و ما اگر بخوایم اینها را از همدیگه جدا بخوانیم، قطعاً همون اتفاقی خواهد افتاد که بین روح و جسد فاصله بشود. و اوضح الفرق بینهما بالفعل و الانفعال، اما الفرق من جهت الفعل فافعال السیاسته جزئیتون ناقصتون مستبقاتون مستکملتون به شریعه، و افعال الشریعته کلیتون تامتون غیر محوجتون الى السیاسه. خب جسد بدون روح هیچ کاری ازش ساخته نیست، حیات ندارد، فعالیتی ندارد، حرکتی ندارد، مقصد و مقصودی برای او قابل تصور نیست. جسد بدون روح که انسان نباشد، هیچ کدام از اینها اتفاق نخواهد افتاد. سیاستی که از شریعت تهی باشد، به نظر جناب افلاطون و همچنین جناب صدر متعلمین چنین وضعیتی دارد. شریعت یک وضع روشنی رو به انسان برمغان میدهد، روشن میکند انسان رو. میفرماید که افعال سیاست جزئیان ناقصند و ناپایدارند و غیر کاملند، و زمانی میتواند افعال سیاست پایدار باشد، کامل باشد و از جزئی بودن به در بیاید و از نقص به در بیاید، این پیوند با حقیقت شریعت میتواند چه این ویژگی رو برای سیاست تصحیح کند، اصلاح بکند. بفرماید که افعال سیاست جزئی است، یک ناقص است، دو مستبقات است، مستکمل است به شریعت، سه و چهار، چهار ویژگی رو برای سیاست به اصطلاح بدون شریعت می شمارند و می فرمایند که امر جزئی بدون پناه بردن به امر کلی به مقصد نمی رسد. ما نمی توانیم به یک سیاستی در حقیقت دست پیدا کنیم که اون سیاست از یک امر کلی الهی بهره نداشته باشد. اگر بدون سیاست به دنبال سعادت است، به دنبال خیر بشر هست، به دنبال کمال انسانی است، به دنبال جاودانگی انسان است، خب همه این امور کلیه در سایه شریعت برای سیاست. سیاست کی میتواند اندیشه بشر رو برای ابد تأمین بکند؟ فکر و معرفتی که باید داشته باشد، اخلاقی که برای بشر برای همیشه هست، اون چه که سیاست کلیه هست، اخلاق کلیه هست، علم و معرفت کلیه هست و نظائر آن، همه و همه از ناحیه شریعت برای سیاست تأمین می شود. سیاست قدرت این رو ندارد که مسائل رو به صورت کلی ببیند، الهی ببیند، در فضای عقل بخواهد ببیند. بله یک عقل اجتماعی، یک عقل ابزاری، یک عقل جزئی بله میتواند، اما هرگز قدرت این رو ندارد که در فضای عقل کلی و الهی بیندیشد. این سیاست الهیه است که شریعت معنا می شود و این شریعت است که در سیاست وقتی قرین واقع شد و سیاست رو با خودش به رنگ خودش در آورده است، اونگاه می تواند این وضعیت جزئی بودن رو از سیاست برگیرد و اونو در یک فضای کلی ببیند، یعنی سعادت کلیه، خیر و کمال کلیه، معرفت کلیه. انسانی که در فضای کلیت نظام هستی جای دارد، همه اینها که کلیان یعنی عقل، یعنی جایگاه عقلی انسان، و الا جز که باشد همین در حد حس و ماده و طبیعت و نظائر آن هستش. بله، عقل ابزاری، عقل خودبنیاد، عقل مستقل که امروز این تعابیر رو دارن، اینها می تواند امور جزئیه رو در سیاست ببیند و رقم بزند. اما آیا انسان به معنای اون حقیقت کلی، الانسان که در جایگاه نظام هستی یک جایگاه ویژه‌ای دارد، اون رو سیاست جزئی می تواند ببیند؟ اون رو عقل جزئی می تواند ببیند؟ عقل ابزاری می تواند ببیند؟ این که انسان در نظام هستی چه جایگاهی دارد، اینا مسائلی است که از جایگاه نبوت و شریعت برای انسان حاصل می شود. لذا می فهمند که افعال سیاست جزئی است یک، و در سایه شریعت کلیت رو پیدا می کند. ناقص است برای اینکه به کمال خودش برسد در سایه سیاست و شریعت، در شریعت الهی می بیند. مستبقات است. مستبقات یعنی ناپایدار است. طلب بقا و پایداری می کند. سیاست جزئیه همواره در حال تغییر و حرکت است، چون قدم به قدم در فضای استکمال قرار می گیره، در فضای تکامل قرار می گیره، طبعا تغییر پیدا می کنه و حرکت جدیدی را طلب می کنه. ولی وقتی در فضای شریعت به میدان آمد، یک فضای دیگری رو رقم میزنه. مستبقاتون مستکملتون به شریعه، این دوتا رو هم فرمودن. کمالش در سایه شریعت است. بقا و پایداری سیاست در فضایی است که با شریعت پیوند پیدا بکند و نظائر اون. این ویژگی های سیاست است که فرمود و افعال و سیاست جزئیتون ناقصتون مستبقاتون مستکملتون به شریعت. اما در باب شریعت چطور؟ چون فرمودن که بین شریعت و سیاست فرق است و آمیختگی اون دوتا هست که میتواند کمال ایجاد کند برای سیاست. و افعال شریعت کلیتون تامتون غیر و محوجتن الاسیاست. دقت کنید این ویژگی هایی که بیان شده دقیقا در مقابل اون چهار ویژگی است که در باب سیاست گفتن. در باب سیاست گفتن که فعفعال و سیاست جزئیتون یک، ناقصتون دو، مستبقاتون به شریعه سه، مستکملتون به شریعه چهار. این چهار نقص را در شریعت بیان کردن. اما در مقابل فرمودن که این چهار نقص را در باب سیاست، سیاست منهای شریعت بیان کردند. اما در مقابل فرمودند که شریعت این نقص ها را نداره. شریعت جزئی نگر نیست، بلکه کلی نگر است و کلیت نظام هستی را و انسان را می نگرد. ناقص نیست، بلکه تام است و همه جانبه است، همه جهات را می بیند و از این جهت هم کلی است و هم تام است. مثل سیاست غیر پایدار نیست که نیازمند به شریعت باشد برای پایداری، مستبقات باشد، بلکه پایدار است و باقی است. چرا؟ چون شریعت الهی فضا رو برای سیاست روشن می کند و سیاست متخذ و ملهم از شریعت، کلیت و دوام و تام بودن و همه جانبه بودن رو به همراه دارد، اونگاه میتواند سخن پایدار بگوید، حرف کامل بزند و نظائر آن غیر محوجتن بله الی سیاست، نه در کمال نیازمند است به سیاست، یعنی شریعت در کمال نیازمند به سعادت به سیاست نیست، در بقا و پایداری هم نیازمند به سیاست نیست. این از جهت افعال یا فعل. اما والفرق بین الشریعت و سیاست من جهت انفعال یعنی چی؟ من جهت انفعال رو در یک جمله جناب سلام تعلیم بیان میکنن و اون این هستش که میفرماین والفرق من جهت انفعال این است که بله والفرق من جهت انفعال است که ان امر شریعت لازمون لذات المأمورون به و امر سیاست مفارقون له. همین رو ما توضیح بدیم چون بقیش دیگه مثاله. در شریعت وقتی امری باشه و فرمانی باشه در اون مأمورون به کمال نهفته است، میگم که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در اون محکوم علیه نهفته است. اگر گفته شده است که حلال است، این به جهت مصلحتی است که در اون شی وجود دارد. اگر میگن که حرام است، این به جهت مفسده است که در اون شی وجود دارد. اگر گفته میشود مثلا خون نجس است، این به جهت مفسده است که در خود خون وجود دارد. یا اگر میگن که مثلا گوشت ذبح شده گوسفند پاک است و حلال است، به جهت مصلحتی است که در اونها وجود دارد. یعنی این احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. اگر اون متعلق حکم مصلحت داشته باشد، حکم حلیت میاد، حکم طهارت میاد، حکم صحت میاد و امثال ذلك. و اگر اون متعلق حکم مفسده داشته باشد، حکم نجاست میاد، حکم حرمت میاد، حکم فساد میاد و نظائر اون. بنابراین احکامی که از ناحیه شریعت میان در ذات اون مأمورون به کمال وجود دارد. وقتی میگفته میشود که اقم الصلات، اون کسی که نماز را پای داشته است و به پایدار بوده است و اقامه کرده است، در سایه اقامه صلات این برای او خیر میاد. اگر گفتن ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر فاصله میگیره. اگر گفتن که ان الصلات ان المصلی یناجی ربه یا الصلات قربان و کل تقیین، این گونه از آثار و برکات به تبع صلات حقیقی برای انسان میآید. لذا مصالح در ذات مأمورون به هستند و انسان به تبع اون مأمورون به و به جهت پیروی از اون به کمال خودش میرسد. اما در باب سیاست این گونه نیست که در دستوری که آمر میدهد و فرمانده میدهد و حاکم میدهد الا ولابد حتما خیر باشه، سعادت باشه، کمال باشه و نظائر آن. چه بسا اینها انسان را از مصلحت دور کنند، از حقیقت دور کنند، از سعادت دور کنند و برای ذات مأمورون به یعنی اون فعل و اون عمل خیر و کمالی نباشد، طبعا عامل و انجام دهنده اون هم به کمالی نخواهد رسید. و الفرق من جهت الانفعال این است که ان امر الشریعت لازمون لذات المأمور به. اگر شریعت به چیزی امر کرد، این حتما و قطعا در ذات مأمور به مصلحت است، خیر است، کمال و سعادت هستش بدون تردید. چرا؟ چون اون حقی داره سخن میگه که به کل عالم آگاه است، مصالح و مفاسد را میداند، خوب و بد را میشناسد، سعادت و شقاوت رو میداند اولا، و برای عباد هم خیر و صلاح رو میخواهد ثانیا، به او چه این فرمانی میدهد و میفرماید اقم الصلاه لذکری و امثال ذلك. بل فرق من جهت الانفعال این است که ان امر الشریعت لازم لذات المأمور به. از این جهت میگن انفعال که انسان در مقابل اون امر منفعل است، هم از جهت انفعال یعنی اون کسی که این کار داره انجام میده، یعنی یک سیاست مداری که بر مبنای شریعت تصمیم میگیره و عمل میکنه، این منفعل از شریعت است و برکاتی که از راه شریعت هست برای او حاصل میشود. منفعل است، ملهم است، آخذ به اون شریعت است و این برکات برای او حاصل میشود. بل فرقو من جهت الانفعال این است که ان امر الشریعت لازم لذات المأمور به، ولی و امر السیاست مفارق له، نه امر سیاست لزوما با اون من مأمور به کم پیوند به اصطلاح قطعی ندارد، نه جدا هستش. او اگر کسی عمل کرد ممکنه خوب باشه، ممکنه خوب نباشه، و لزوما هم سیاست مدار یک فرد ملهم از یک حقیقت غیبی نیست. سیاست مدار به جهت اینکه بخواد سیاست خودش رو اجرا بکنه، چه بسا حق بفهمه، چه بسا حق عمل کنه، یا نه چه بسا حق رو نفهمه یا بر مبنای حق عمل نکند. او بودن افرادی که بر مبنای و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم عمل کرده بودند. فرماید که مثلا بله و امر و سیاست مفارقون له، یعنی مفارقون له اون امر، و امر و سیاست مفارقون له امر، یعنی اگر گفتن که امر شریعت، ان امر شریعت لازمان لذات المأمور به، اینجا میگن و امر و سیاست مفارقون لمون مأمور به، که حتما برای این مأمور به ذاتی نیست. مثال هو این که ان الشریعت تأمر شخص، مثلا شریعت امر میکند به شخصی به صوم و صلات، فیقبل و یفعل و یقبل و یفعله به نفسه. خب اینجا منفعل می شود، قبول می کند و می پذیرد و اون رو انجام می دهد به نفسه. خب فیعود و نفعه الی، وقتی اقم الصلات گفت و این شخص عمل کرد، بدون تردید چون نفع و مصلحت در این صلات و مأمورون به ذاتی او هست، وقتی عمل کرد نفعش رو خواهد برد. صلات همان و من ان المصلی یناجی ربه همان، ان الصلات تنها عن الفحشاء، صلات همان و دور ماندن از فحشا و منکر هم همان. و مثال او که ان الشریعت تأمر الشخص بالصوم و الصلات و فیقبل الشخص و یفعله به نفسه و فیعود نفع اون امر یا مأمورون به الی شخص که این نماز خونده. پس از این جهت شده منفعل و من جهت انفعال این تغییر هست. اما سیاست، در سیاست هم شخص منفعل است، اما انفعال بر مبنای شریعت خیر و کمال رو می آورد، اما منفعل بر فضای سیاست چه بسا نه تنها خیر و کمال نیاورد، بلکه ضرر و خسارت می آورد. و سیاستو ازا امرت شخص تأمرو به رفعه الملبوس و اصناف تجمل، و این نمازال که لعجن ناظرین لا من اجل ذات اللابس. سیاست اگر امر کرده است به یک شخصی، امر می کند به رفعه الملبوس و اصناف تجمل، یعنی اون چرا که برای شخص سیاست به ارمغان می آورد این است که اون ملبوس را و اون اصناف تجمل را از انسان در حقیقت بخواد دور بکند، به رفع الملبوس و اصناف تجمل. و انما ذلک لاجل الناظرین لا من اجل ذات اللابس. تمام بیان جناب صدر متعالین که از جناب افلاطون در حقیقت داره بیان میکنه اینه که کمالی که در مأمورون به امر شریعت است، چون تنیده شده با مأمورون به است، با انجام اون به کمال میرسه. اما در وضای عرض کنم که سیاست این گونه نیست که اگر سیاست به چیزی امر کرد در مأمورون به سیاست کمال نهفته باشد، در ذات او این کمال نهفته باشد، بلکه این چه بسا به نگاه بیرونی ها هست، ناظرین هست، نگاه تشریفاتی است، نگاه رسمی است و اون خیر و کمال رو برای انسان به ارمغان نیاورد. بسیاری از افعال به انسان انجام میده در فضای سیاست، به دستور سیاست، به دستور حاکم، اما چه بسا نه تنها مصلحتی رو به همراه ندارد، مفسده ای رو هم داشته باشد. و سیاستو ازا امرت شخصه تأمرو به رفع اهل ملبوس و اصناف تجمل، و این نمازالک لعجل ناظرین لا من عجل ذات اللابس. یعنی اگر اتفاقی میفته به جهت نظام رسمی و تشریفاتی حکومتی است، نه به جهت اینکه لابس از جایگاه امر شریعت و عمل به امر شریعت و امر سیاست بخواهد به اون هم مسئله برسد. پس یه بار دیگه ملاحظه کنید، پس سیاستو ازا امرت شخصه، وقتی به یک شخصی امر کرد، تأمرو امر میکند این سیاست به رفعهی الملبوس و اصناف تجمل، که در حقیقت اون چرا که برای این شخص آمده است اینا رو مثلا برطرف بکنه یا برعکس عمل بکنه. به هر حال سیاست هم جنبه اثباتی دارد هم جنبه سلبی، اما اینها به نظر خود لابس نیست، بلکه از جایگاه حکومت است، از جایگاه رسمیت تشریفاتی حکومت است، و چه بسا اینها اون لزوم همراهی و متابعت خیر و صلاح را که در شریعت وجود داشت، در مأمورون به شریعت داشت، در مأمورون به سیاست به همراه نداشته باشه. این مطالبی بود که حالا در این مسئله است. حالا دوستان حتما نظر داشته باشن مطالبی رو در این رابطه، اگر ابهامی هست توضیح داده بشیم، سوالی هست جوابی داده بشیم، و این مسئله که مدار زمان هم از ساعت 8 گذشته است، با آرزوی توفیقات جناب آقای بهروز اگر مطلبی هست بفرمایید، و اگر نه که ما رفع زحمت کنیم.
قدردانی میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، مباحث بسیار ارزنده و جامعی بود. امیدوارم که این مباحثی که مطرح کردید در اعمال صدرا و جناب فارابی مطرح کردن، انشاءالله بیاد در متن جامعه و حاکمان ما از این مباحث استفاده بکنند، و انشاءالله در متن جامعه سیاسی ما نیز نمود و اثری داشته باشه. سوالی هم مطرح نشده، اگر صحبت پایانی ندارید جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 93 جلسه رو به پایان برسانیم.
الحمدلله رب. السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.